بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در درس 15 استدلال مباشر کمی ناقص موند. عرض کردیم که ما در بخش تصدیقات منطق هدفمون چیه؟ اینه که یاد بگیریم که چطور از معلومات تصدیقیمون استفاده کنیم و به مجهول تصدیقی برسیم. معلومات تصدیقی یعنی چی؟ یعنی همون قضیه ها، قضایایی که میدانیم معلوم هست برای ما. معلومات تصدیقی همیشه در قالب قضیه است. خب عرض کردیم که این که ما از معلومات تصدیقی به مجهول تصدیقی میرسیم، یعنی اون معلومات تصدیقیمون رو، حالا عرض کنم که یا یک معلوم تصدیقی است یا چند معلوم تصدیقی است کنار هم میذاریم به مجهول تصدیقی میرسیم، به این میگیم استدلال. استدلال هم عرض کردیم دو قسمه. گاهی اوقات استدلال، استدلال مباشره و قسم دوم استدلال غیر مباشر. مباشر یعنی مستقیم، از بشره میاد، بشره یعنی پوست، یعنی چسبیده به اون پوست. خلاصه خب استدلال مباشر چجوریه؟ اینی که شما از یک قضیه مستقیمن به اون مطلوب تصدیقی و مجهول تصدیقی برسید. اینو بهش میگن استدلال مباشر. استدلال غیر مباشر اینی که نباید واسطه بخوره، حداقل دو تا قضیه میخواد، بیشتر از دو تا قضیه میخواد تا به اون مجهول تصدیقی برسید، که حالا اون شلو بحثش میاد. استدلال مباشر عرض کردیم سه قسم بیشتر نیست، یا تقابل، یا عکس، یا نقض. در این کتاب قسم سوم رو اصلا بیان نکردن، گذاشتن برای حلقه های بعدی و ما هم همین کارو میکنیم. تقابل رو هم که قسم اول بود توضیح دادیم، رسیدیم به قسم دوم یعنی عکس. ایشون یه مثال میزنه برای عکس، میگه مثلا هر ایرانی آسیایی است، این معلوم ماست، این رو میتونیم ازش عکس بگیریم، بگیم بعضی آسیایی ها ایرانی اند. دقت میفرمایید که جای موضوع و محمول چی شده؟ عوض شده. هر ایرانی آسیایی است شده بعضی آسیایی ها ایرانی اند. خب من دو تا مثال دیگه ایشونم بگم. بعضی انسان ها سفید پوستند، جای موضوع محمول عوض میشه، بعضی از سفید پوست ها انسانند. مثال سوم، هیچ انسانی پرنده نیست، عکسش میشه هیچ پرنده ای انسان نیست. خب همون جور که دقت میفرمایید الان ما این قضایاهای اصل رو با عکسشون مقایسه بکنیم یه نتایجی میگیریم. ببینید تو اون مثال اول هر ایرانی آسیایی هست، این قضیه اصل ماست، این قضیه اصل ما الان چیه؟ موجبه کلیه است. خب عکسش چی؟ عکسش هم موجبه است؟ میگیم بله. پس به لحاظ کیف هیچ فرقی نمی کنن. اما عکسش هم موجبه کلیه است؟ نه، موجبه جزئی است. اینجا میگیم هر ایرانی آسیایی است، عکسش میشه بعضی آسیایی ها ایرانند. عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه. حالا چرا اینجوری شده رو باید بررسی بکنیم. تو مثال دوم اصل ما چی بود؟ بعضی انسان ها سفید پوستند. خب این اصل ما، قضیه اصل ما عرض کنم که موجبه جزئی است. خب عکسش چی؟ بعضی از سفید پوست ها انسانند. عکسش هم باز موجبه جزئی است. پس ما میگیم که در قضیه عکس همیشه به لحاظ کیف موافق با قضیه اصله. اگر اصل شما موجب است، عکس شما هم باید چی باشه؟ موجبه باشه. ولی به لحاظ کمیت نه، ممکنه اصل شما موجبه کلیه باشه ولی عکس شما موجبه جزئیه باشه. خب مثال سوم هم دقت کنید. هیچ انسانی پرنده نیست. عکس شده هیچ پرنده ای انسان نیست. خب این اصل ما الان چیه؟ سالبه کلیه. عکسش چیه؟ عکسش هم با سالبه کلیه است. یعنی هم کیفش و هم کمش یکسانه. خب چرا اینجوریه؟ ما در بعضی قضایا مثل موجبه جزئیه عکسش هم میشه موجبه جزئیه، سالبه کلیه میشه سالبه کلیه، اما موجبه کلیه عکسش شده موجبه جزئیه. این تفاوت به خاطر چیه؟ میگیم به خاطر اینه که ما یه قاعده ای داریم، میگیم که هر وقت اصل ما صادق بود عکس ما هم باید چی باشه؟ صادق باشه. عکس موجبه جزئیه همیشه دائما به صورت موجبه جزئیه صادقه، پس خب نمیشه موجبه جزئیه. عکس سالبه کلیه همیشه به صورت سالبه کلیه صادقه، خب پس ما دیگه کم و کیفش رو دست نمیزنیم. اما عکس موجبه کلیه همیشه به صورت موجبه کلیه صادق نیست. اگر شما مثلا بگید هر انسانی متفکر است، خب عکسش به صورت موجبه کلیه درسته، بگیم هر متفکری انسان است. اما تو این مثال درست بود، تو مثال دیگر ممکنه درست نباشه. مثلا شما بگید هر انسانی حیوان است، میتونی بگی هر حیوانی انسان است؟ نه. و ما در منطق دنبال قواعد دائمی ضروری هستیم که در واقع احتمال خلاف در او نباشد. به خاطر همین میگیم عکس موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، یعنی به صورت قاعده چون میخوایم بگیم قانون کلی که آقا همیشه این جواب میده که اگر شما یک موجبه کلیه داشتید عکسش رو به صورت موجبه جزئیه اگر بگیرید حتما صادق است. خب به خاطر همین ایشون تو موجبه کلیه عکسش رو به صورت موجبه جزئی آورده. خب پس ما اینجا دو تا قانون میتونیم به دست بیاریم. یک، این که اگر قضیه اصل ما صادق بود عکس ما هم حتما صادق است. این یک. دو، اگر عکس ما کاذب بود اصل ما هم حتما چیه؟ کاذبه. چرا؟ چون اگر اصل صادق بود که دیگه عکس کاذب نمی شد. شما میگید اگر عکس کاذب باشد اصلش هم باید چی باشه؟ باید کاذب باشه. چون اگر اصلش صادق بود طبق قانون اول باید چی می شد؟ باید عکسش هم صادق می شد نه کاذب. حالا که عکسش کاذبه معلوم میشه که اصله هم چی بوده؟ کاذب بوده. خب این خدمت شما عرض کنم که قانون دوم، که دقت اگر بفرمایید معلوم میشه که این قانون دوم رو ما از همون قانون اول گرفتیم، از دل همون در آوردیم، بلکه این یه چیز جدایی از آن نیست. خب پس بنابراین ما از این قانون عکس هم میتوانیم در استدلال مباشر استفاده کنیم که بعداً شما میبینید، حالا تو این کتاب کمتر، تو کتاب‌های بعدی بیشتر می‌بینی که ما از عکس خیلی استفاده ها میتونیم بکنیم و خیلی از استدلال ها میتونیم از روش عکس استفاده بکنیم. خب این هم یک نوع دیگری از استدلال مباشر بود که البته ما جلسه گذاشتم عرض کردیم که عکس خودش دو قسمه، عکس مستوی و عکس نقیض. عکس نقیض هم دو روش داره، عکس نقیض موافق، عکس نقیض مخالف. در این کتاب فقط عکس مستوی رو تا حدودی بیان کردند و عکس نقیض رو اصلا بیان نکردن. انشاءالله در حلقات بعدی این عکسی که اینجا بود همون عکس مستوی بهش میگن. خب بریم درس بعدی، یعنی درس 16. درس 16 وارد مباحث استدلال غیر مباشر میشود. عرض کردیم استدلال غیر مباشر به استدلالی میگن که شما از چند قضیه، چند که میگیم یعنی دو و بالاتر، از چند قضیه باید استفاده کنید تا به نتیجه و مطلوب برسید، برخلاف استدلال مباشر که شما از یک قضیه یه نتیجه ای رو میگرفتید، انتاج میکردید، استنتاج میکردید. ولی در استدلال غیر مباشر پای چند قضیه در میان است. خب استدلال غیر مباشر هم فرمودن بر سه قسم است: استقراء، تمثیل و قیاس. پس استدلال غیر مباشر بر سه قسمه: استقراء، تمثیل و قیاس. خب استقراء، حالا پس سه قسم داره. ما فعلا قسم اول استقراء هست که میخوایم ببینیم که استقراء چه نوع استدلالی است. پس یکی از اقسام استدلال غیر مباشر استقراء است. استقراء استدلال غیر مباشر اسم دیگرش هم حجته. این هم دوستان آشنا بشن با این اصطلاح که اسم دیگرش حجته. در مقابل تعریف میگه منطق دو بخش دارد، بخش تعریف و بخش حجت. در بخش تعریف به ما یاد میدن که چطور از معلومات تصوری استفاده کنیم و به مجهول تصوری برسیم، و در استدلال در بخش حجت به ما یاد میدن که چطور از معلومات تصدیقی به مجهول تصدیقی برسیم. خب حجت یا استدلال غیر مباشر عرض کردیم سه قسمه. قسم اول استقراء. استقراء یعنی چی؟ فرمودن استقراء در لغت به معنای تتبع و جستجو کردنه. حالا هم به معنای مصدری میاد جستجو کردن، هم به معنای اسم مصدری میاد جستجو، به هر دو معنا میاد. خب اصل واژه‌ش هم از قریه است دیگه، یعنی قریه قریه گشتن، روستا به روستا گشتن. این معنای لغویشه، یعنی جستجو کردن، تتبع کردن، پیگیری کردن. در اینجا در اصطلاح منطق استقراء به نحوه‌ای از استدلال گفته می شود یا یک قسمی از حجت است که در آن ما از طریق بررسی جزئیات میخوایم به یک نتیجه کلی برسیم، به این میگن استقراء. مثال زدن، گفتن مثلا شما میاید انواع حیوانات رو بررسی میکنید، میرید سراغ ببر، میرید سراغ شیر، میرید سراغ گاو، میرید سراغ گوسفند، میرید سراغ بز، انواع حیوانات رو بررسی میکنید، میبینید اینا موقعی که دارن غذا میخورن اون فک پایینشون رو حرکت میدن. خب یک حیوان، دو حیوان، سه حیوان، چهار حیوان، ده حیوان، صد حیوان بررسی میکنیم، این همه شون اینجوری هست. بعد نتیجه کلی میگیرید، یعنی تعمیم میدید، این نتایج جزئی رو تعمیم میدید، یه نتیجه کلی میگیرید، میگید هر حیوانی هنگام جویدن فک پایین خود را حرکت میدهد. این رو بهش میگن استقراء. شما مثلا طلبه های یک مدرسه رو بررسی میکنید به لحاظ نمرهشون، معدلشون. مثلا میگید که خب این طلبه معدلش بالای 17 است، این یکی معدل بالای 17 است، اون یکی بالای 17 است، و همینطور یکی یکی بررسی میکنیم، این همه بالای 17. خب بعد یه نتیجه کلی میگیرید، میگید همه طلاب این مدرسه معدل بالای 17 دارند، درسته؟ یا مثلا فرض بفهمه که آموزش و پرورش میره مدارس یک استان رو بررسی میکنه، تحقیق میکنه، میبینی که خب این مدرسه مثلا در سال عرض کنم که تحصیلی 98-99 افت تحصیلی داشته، اون مدرسه دوم افت تحصیلی داشته، مدرسه سوم افت تحصیلی داشته، مدرسه چهارم افت تحصیلی داشته، چند تا مدرسه رو بررسی میکنن و بعد نتیجه کلی میگیرن، میگن که مدارس این استان در این سال تحصیلی افت تحصیلی داشتند. خب در علوم تجربی تا دلتون بخواد از این استقراها وجود داره و اصلا در علوم تجربی ما روشمون روش استقرایی است. خب استقرا رو فرمودن دو قسم خودش، یا استقرا تامه یا استقرا ناقصه. استقرا تام یعنی چی؟ یعنی شما برید تمام افراد و جزئیات عرض کنم که یک موضوعی رو بررسی بکنید و بعد حکم کلی بگیرید. تو مثالایی که من زدم کدومشون استقرا تام بود؟ مثال اون طلبه‌های مدرسه که شما تک تک معدل ها رو بررسی کردید. مثلا یه مدرسه 100 تا طلبه داره، هر 100 نفر معدلشون رو بررسی کردید، بعد نتیجه کلی گرفتید که همه طلاب این مدرسه معدل بالای 17 دارن مثلا، درسته؟ خب اینو بهش میگن استقرا تام. استقرا تام تو مجموعه های کوچیک جواب میده، تو مجموعه های کوچیک و محدود جواب میده، مثل مجموعه طلاب این مدرسه کلا 100 نفرن، خب اینجا میشه استقرا تام انجام داد. و نتیجه ای هم که ما میگیریم نتیجه یقینی است، نتیجه ظنی نیست، نتیجه یقینی است. خب این استقرا تام. استقرا ناقص یعنی چی؟ خب اسمش روشه، یعنی شما همه جزئیات یک موضوع کلی را بررسی نمی کنید، فقط بعضی از موارد رو بررسی می کنید، درسته؟ مثلا شما میرید فرض بفرمایید که میگید که مثلا تو بازار یک شهری مثلا فرض کنید که 100 تا 200 تا 300 تا بالاخره کسبه داره، شما میرید مثلا 10 مورد 15 مورد بررسی میکنید، بعد میگید که خب مثلا این 15 مورد مثلا همه منصف هستن، بعد یه نتیجه کلی میگیرید، میگید همه یه کسبه این بازار منصف هستند. خب این استقرا استقرا ناقصه، نتیجهش نتیجه یقینی نیست، برخلاف استقرا تام. تو استقرا تام که شما نتیجه کلی که گرفتی در واقع تعمیم یافته یه همون جزئیات، شما رفتی تک تک جزئیات رو بررسی کردید و در همه یک نتیجه واحد به دست آوردید، اون نتایج رو تجمیعش کردید شده همون نتیجه کلی، جمع‌بندی کردید، اونجا خب قطعا یقینی است. ولی اینجا که شما نیومدید تمام موارد و جزئیات رو بررسی بکنید، از باب مش نمونه خرواره است، اومدید یک بخشی از این موارد رو بررسی کردید، بعد اون رو برداشتید، نتیجه رو که گرفتید برداشتید تعمیم دادید به همه موارد. خب ممکنه تو این کسبه حالا چند تاشون منصف باشن، چند تاشون هم منصف نباشن، شما حکم بعضی ها رو برداشتید سرایت دادید به همه موارد، این عرض کنم که نتیجه ظنی است. خب این اجمالی از بحث استقرا. قسم دوم از استدلال غیر مباشر عبارت است از تمثیل. تمثیل عرض کنم که یعنی چی؟ ببینید در استقرا ما از جزئیات به کلی میرسیم که بحثش رو گفتیم، در تمثیل از یک جزئی میخوایم حکم جزئی دیگر را به دست بیاریم. یه مثال بزنم اول، مثلا شما میگید که مهدی برادر مثلا محمد است. مهدی حکمش چیه؟ اینی که باهوشه. میگیم پس محمد هم باهوش است. به خاطر چی؟ به خاطر مشابهت این دوتا به هم دیگه. چون اینو با هم برادر هم بالاخره یه شباهت هایی به هم دارن. اگر مهدی باهوش است پس محمد هم باهوش است. اینو بهش میگن تمثیل. تمثیل یعنی که شما به خاطر مشابهت دوتا موضوع با هم دیگه حکم یک موضوع را به موضوع دیگر سرایت بدید. میگیم مهدی باهوش است و این مهدی که برادر محمده، نتیجه میخوام بگیم که پس محمد هم چیه؟ باهوش است. خب در تمثیل گفتن ما یه اصل داریم، یک فرع داریم، یک جامع داریم و یک حکم. تمثیل 4 تا رکن داره: اصل، فرع، جامع، حکم. اصل ما در این موضوع چی بود؟ مهدی بود، چون این مهدی حکمش معلومه، باهوش بودن. بعد فرع ما چیه؟ اون محمده که داداش آقا مهدی هست. این میخوایم، چون حکم این نمیدونه محمد باهوشه یا نه، میخوایم از این را اثبات کنی که محمدم باهوشه. این میشه فرع. جامع چیه؟ یعنی چه چیزی باعث شده که شما میخوایم حکم اون رو به این سرایت بدین؟ یه وجه جامعی باید بین این دوتا باشه دیگه، یک جهت جامعی باید باشه. گفتن جامع همون برادر بودن این هاست، یعنی مشابهت اینا در چیه؟ در برادریه. خب حکم چیه؟ همون باهوش بودنه. این میشه ارکان عرض به حضور شما که تمثیل. خب مثلا فرض بفرمایید که در فقه، البته فقه اهل سنت از این تمثیل زیاد استفاده میکنن که اونا اسم اینو میذارن قیاس. در فقه به این تمثیل در منطق، در فقه بهش میگن قیاس. اونا اهل قیاس هستن، یه حداقل بخشی از اهل سنت. مثلا فرض بفرمایید که میگیم آقا اگر یک سگی عرض کنم که از ظرف آبی بخواد آب بخوره، این ظرف رو باید اول خاکمال کنید برای تطهیرش و بعد باید بشویید. اول باید خاکمال بشه، بعد شسته بشه، با آب شسته بشه. خب بعد بیایم بگیم خب ببرم مثل سگه. چرا؟ چون اینا بالاخره یه شباهتایی با هم دیگه دارن، هر دو یه جور در رندگی مثلا دارن. بعد بگیم که اگر ببری هم اومد یک ظرفی ازش آب خورد، اون هم باید چی بشه؟ اول خاکمالی بشه و بعد شسته بشه. این میشه عرض کنم که تمثیل یا قیاس فقهی. خب این رو عرض کنم که نتیجه‌ای که ما در تمثیل میگیریم یک نتیجه کاملا ظنی است و به هیچ وجه یقین آور نیست. خب به چه دلیل حالا مهدی باهوشه؟ چرا باید محمد هم باهوش باشه؟ علت باهوش بودن محمد که برادر بودن با مهدی نیست که. چه بسا برادرهایی که یکی در زمین است یکی در آسمان هفتم است، چه ربطی دارن با هم دیگه؟ صرف این که دو موضوعی با هم دیگه مشابهت دارن که دلیلی میشه که حکمشون هم یکی باشه. بله بعضی ها ممکنه یکی باشه حکمشون، ولی اینکه بگیم حتما اینجوری است، نه، حتمیتی در کار نیست، یقینی در کار نیست. این تمثیل بیشتر در ادبیات و در عرض کنم که در علوم ادبی کاربرد داره و در علوم استدلالی هم برای تقریب به ذهن کاربرد داره که ما خیلی جا مثلا همین تمثیل رو خواستیم توضیح بدیم، تعریف کنیم، اومدیم یه مثال زدیم. خب اینجور جاها خوبه برای تقریب به ذهن، برای اینکه ذهن آماده تر بشه، برای اینکه مطلب رو بهتر بفهمه، برای اینجور جاها خوبه، ولی در مقام استدلال به درد نمیخوره. مثلا بله دوستان ببخشید، من یکی دو تا سوالم بپرسم. از دوستان تقاضا دارم که جوابش رو برای ما انشالله ارسال بفرماین. خب سوال اول اینه که اقسام استدلال غیر مباشر رو دوستان بیان بکنند و بگن که فرق بین استقرا و تمثیل در چیه؟ فرق بین استقرا و تمثیل و در اقسام استقرا و تمثیل کدومشون هست که نتیجه یقینی میده و کدومشون هست که نتیجهشون ظنیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.